درس خارج اصول جلسه پنجم چهارشنبه پنج هفته 1391.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله السيدين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به قاعده مقتضی و مانع بود برای قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح. گفتیم تمسک به این قاعده هم از نظر کبروی اشکال داره و هم از نظر تطبیق این قاعده به مقام. اما از نظر کبروی، برای اینکه این قاعده لا دلیل علیها، لا عقلن ولا عقلاءن ولا شرعن، اما عقلن دیروز گذشت که حاصل اون مطلب این بود که عقل حکم ندارد که بگوید هرگاه مقتضی رو احراز کردی بنا بگذار که مقتضا موجود است، ولو احراز مانع عدم مانع نکرده باشی و احتمال وجود مانع میدهی، اما من حکم میکنم که باید بنا بگذاری بر این جهت. عقل انشاء حکم نداره، بکن و نکن علت تحقیق نداره، اگر که بعضی از بزرگان و بعضی از بزرگان معاصر هم در این بحث یعنی گفتن که عقل امر و نهی داره، ولی مثلا که تحقیق هم دوگه در محلش بیان شده اینه که نه، عقل فقط مدرک واقعیاته و اما بکن و نکن برای عقل نیست. خب پس این حکم رو که عقل نداره، علاوه بر این که این حکم عقل اگر بخوایم بگیم که نه حکم نمی کنه، ولی عقل درک میکنه که عند وجود المقتضی مقتضا موجود است ولو شما احراز عدم مانع نکرده باشید، خب این حرف هم واضح البطلانه، برای اینکه با حکم دیگر عقل مناقضه. حکم دیگر عقل این است که هر پدیده ای نیازمند به علت تامه است. خب وقتی شما مقتضی رو احراز کردید، مقتضی که علت تامه نیست، ممکنه مانع وجود داشته باشه، ممکنه شرایط مفقود باشه، بنابراین عقل بخواهد بگوید هر جا مقتضی وجود داشت من درک میکنم که مقتضا هم وجود داره، این با اون مطلب عقلی ناسازگاره، بنابراین این حرف این درک رو هم عقل نداره. بله یک مطلبی هست و اون اینه که ممکنه ادعا شود که عقل درک میکند که در غالب مواردی که مقتضی هست و احراز مانع نشده، در غالب این موارد مقتضاها موجوده، اگه انسان بره تطبق کنه، استقرا کنه، آمار بگیره، ببینه جاهایی که انسان احراز مقتضی کرده و احراز مانع نکرده غالبا اینجوره که مانعی وجود نداره، خصوصا اگر عدم احراز مانع بعد الفحص باشه، بعد الاستقراء باشه. و چون این چنین است فلذا درک میکنه که مظنه برای نفوس پیدا میشه به اینکه غالب موارد وجود مقتضی مصادف است با وجود مقتضا، این مظنه برای انسان حاصل میشه، چون نفوس انسانی اینطوری است که وقتی غالب یک چیز رو بررسی کردی یه حالت دارن براش مظنه پیدا میشه که ما بقی هم به همین شکل هم. خب جواب اینه که بعید نیست همچین مطلبی، اگر که خیلی هم مسلم نیست، کجا ما بررسی کردیم و دیدیم غالب مواردی که مقتضی یک چیزی موجوده وقتی احراز مانع نشد مقتضاها در اون موارد موجوده، همچین مطلبی خودش محل تردیده. حالا اگرم قبول کنه که عقل اینو درک میکنه که در اغلب موارد این چنین است و این رو هم بپذیریم که از ظن و یلحق و شی بالعم الاغلب و این مظنه برای نفوذ هم پیدا میشه، اما مد دلیل العقلی بر اتباع این و حجیتش. بنابراین اگر کسی بخواهد از راه عقل بگوید قاعده مقتضی و مانع حجت است، این دلیل و برهانی نداره. این که ما اینجا از قاعده مقتضی مانع قدری داریم کفراشو بحث میکنیم ارجاع نمیدیم، علتش اینه که این قاعده خیلی بحث نشده، ولی زا حالا به مناسبت از نظر کبروی بررسی مختصری میکنیم. پس از نظر عقلی دلیل نیست، و اما از نظر عقلایی و بنای عقلایی، از نظر عقلا شاهد این بنای این چنینی احراز نکردیم که هر جا عقلا مقتضی وجود یک امری را احراز کردن ولی احتمال مانع میدن و احراز عدم مانع نکردن، اینا بنای عملیشون بر این است که بگن مقتضا موجود، آثار مقتضا رو بار کنن. ما همچین بنای از عقلا سراغ نداریم و من الشواهد علا عدم این بنا خود مورد بحثه که انشاءالله بعدا در اصالت و تساقط بیان خواهد شد که مشی عقلا، سیره عقلا وقتی دو خبر متعارض بوده، این نیست که بنا بگذارن بر حجیت این خبر و حجیت اون خبر، بگن مقتضی برای حجیت این خبر هست پس حجیت مقتضی برای اونم هر بوده، همچه بنای ندارن عقلا. که شما اومدید در بحث الجمع مهما امکن اولا من الثر استنادن به قاعده مقتضی و مانع، میگید مقتضی این موجوده، مقتضی اینم موجوده، پس به هر دو باید عمل بکنیم به یه شکلی. به چه دلیل قاعده مقتضی و مانع این حرفو میزنه؟ میگید به خاطر سیره عقلا. میگید کجا عقلا همچی کار رو میکنن؟ یکی از شواهد خود اتفاقا محل بحثه که عند المراجعه به عقلا میگیم اصالت و تساقط قائلا. اگه دو تا خبر از یکی شنیدن گفت این چنین است، از دیگری شنیدن گفت نه این چنین نیست، نه به حرف این گوش میکنن برخون. نه از باب احتیاط یا از باب رجاء در مواردی که یه انگیزه های خاصی باشه اونجا چرا؟ مثلا اگه یه تاجریه مقتضی سوداوری رو در یه معامله ای متوفر میبینه، مقتضیش رو متوفر میبینه، مثل اینکه میده این جنس خیلی مورد رغبت مردم، عرض کنندش هم در فلان نقطه کمه، خب این اقتضا میکنه که یک سود خوبی گیرش بیاد. این همین حالت اینجا، نه اینکه بنا میذاره که حتما اگر من برم اونجا 100% مقتضای سود آوری باشه، ممکنه یه مانعی هم باشه به این در رفتن من یه چیزی پیش بیاد، یا کس دیگری از جای دیگه همین محاسبه کرده باشه بیاد وارد بشه یا چی دار. اما اینجا رجاءن میره این کارو ممکنه بره اقدام بکنه، نه بر اساس بنا بر اینکه مقتضا هست، بلکه به خاطر رجاء. حالا اگه کسی انجام نداد لا یلام علی ذلک، که بگه چرا آقا نشد. به همچنین مواردی است که احتیاط میکنن، مثلا مقتضی ضرر میبینه موجوده یه جا، محتمل است این مقتضی مانعی داشته باشه و ضرر حادث نشه، ولی وقتی میبینه مقتضی ضرر موجوده احتیاطاً که یه وقت نکنه ضرر دامنگیرش بشه، ممکنه که بنا عملاً بنابر وجود مقتضا بذاره که بله اینجا ضرر هست پس اجتناب کنم. در موارد فوائد و امثال او رجاءه، در موارد اضرار و زیانها و اینا احتیاطه. این میشه، اما این غیر از این است که بگیم بنا العقلا به طور کلی این است که هر جا مقتضی رو احراز کردن مانع رو احراز نکردن یبنون علا وجود المقتضا، همچی چیزی بذاره. بله یک مطلب هست و ممکنه این مطلب باعث این بشه که ما بگیم بنا کسی بگوید بنا عقلا داریم، و اون اینه که در باب الفاظ ممکنه بنا عقلا بر قاعده مقتضی و مانع باشه. به این بیان الفاظ، خب وضع الفاظ برای معانی این موجب این می شود که لفظ دلالت تصوریه همونطور که در اصول بیان شده باعث دلالت بر اون معانی حقیقیش بشه. وضع این خاصیت رو داره، اگه لفظی برای معنای وضع شد این قرن عجیبی که بین این دوتا پیدا میشه یا جعل العلامیه این میشه حتی گفتیم وضع معناشه. این یوجب اند انتقال اون لفظ به ذهن، انتقال معنای اون لفظ. خب این جهت به اضافه این که شخصی در مقام افاده برآمده و تنطق به این الفاظ داره میکنه، این مجموعه این که این لفظ برای این معنا بس شده، این هم در مقام افاده است و داره این الفاظ رو به کار میبره، این مقتضی این است که از این الفاظ این معانی را اراده کرده باشه به دلالت جدیه. اگر قرینه برخلاف نبود، قرینه برخلاف مانع، اگر گفت اکرم کل عالمه، این که واژه یک اکرام برای فلان مطلب بست، ماده کرم برای فلان مطلب بست شده، هیئت اکرام برای وجوب بست شده، کل برای استیعاب مدخول بست شده، عالم برای فلان مطلب، اینا بزنین. این که این آقا حالا در مقام غیر هست، در مقام جد داره میگه اکرم کل عالم، این مجموعه اینا مقتضیه اینه که اینا اراده کرده، مگر مانع ایجادش بگیره. مانع چیه؟ اینه که متصلن یا منفصلن بگه الا فساقشون را، یا یه قرینه این بیاره که بگه لا بعث به ترک اکرامه هم، که یعنی دیگه وجوب نیست. خب اینجا رو کسی ممکنه بگه بله همین قاعده مقتضی مانع و بنا عقلا بر این هست. بنا عقلا در موارد الفاظ عمل به قاعده مقتضی و مانع. خب این هم جوابش این است که اولا اگه ما همچین مطلبی رو بپذیریم، این بناء در مورده، نه بناء بر کل قاعده به نحو کلی، بر قاعده به نحو کلی، یعنی اشکال نداره در یه موردی به یه قاعده مقتضی عمانه در یه موردی اوغلا عمل کنن، ولی این معناش این نیستش که قاعده مقتضی عمانه رو به عنوان یک قاعده کلیه مورد قبول اونا و عمل اونا تا ما اونو به موارد مختلف تطبیق بکنیم. مثل باب استصحاب، خب کسانی که مثل قبل از مرحوم والد شیخ بهایی که معمولا این روایات استصحاب در اذهان اونا معنا میشه به استصحاب در موضوعات یا در باب وضوع، چون مورد ادله استصحاب معمولا اینه. خب اونا میگفتن از این ادله استصحاب استفاده میشه اما فی مورد خاص، که مثلا شبهات موضوعی جه باشه یا خصوص باب وضوع باشه، ولی از اون دیگه یک قانون کلی استفاده نمی‌کنند. حالا اینجا فرض کنیم عمل عقلا در باب الفاظ که وقتی لفظی رو شنیدن و قرینه برخلافی رو احراز نکردن، مخصصی رو احراز نکردن، مقیدی رو احراز نکردن، بله معانی الفاظ اینا رو احراز کردن، این که این متکلم در مقام افاده گفت احراز کردن، قرینه برخلاف احراز نکردن، تخصیص رو احراز نکردن، تقییدی رو احراز نکردن، عمل میکنن و میگن بله مقتضی اینجا بنا میزنن که مقتضا موجوده، یعنی مراد اراده متکلم این معانی را موجوده اینجا دوره، اما این موردن خاصه، این دلیل نمیشه که حالا هر جا هم مقتضی رو دیدن بنای بر وجود مقتضا میزنن. قاضا اولا اون استصحابه نه قاعده مقتضی عمانه. چرا دیگه در باب استصحاب آیون فرمودن حتی حیوانات استصحاب میکنن از خونش که بیرون نه میخوام بگم آیون این مطلب شما رو این مورد مثال شما رو میگن اینا استصحاب، یعنی بقای علاقه بر بقای مکانه، نه این که میگن چون مقتضی، ببینید مقتضی موجوده، یعنی اون که شما دارید اونجا که شما میفهمید این است موجود است، یعنی این موجود باقیه در مقتضی. اجازه بدید من عرض بکنم در وجود در قاعده مقتضی و مقتضی بعد ما این است که مقتضا رو نیافتن، چیزی رو نیافتن که موجود باشه، مقتضیش رو دیدن موجوده، بنای بر وجود مقتضا میگذارن. در باب استصحاب همونی رو که موجود یافتن میگن در مرحله بعد باقیه، خانه ای که موجود بود حالا بعد از بعد اصلا میگه انشاءالله هستش. الامر الموجود الامر الذي فرق عن وجودهی در ادامه میگه انشاءالله هستش. در قاعده مقتضی و مانع امری رو که موجود بودن او را احراز نکرده، او را ندیده، فقط مقتضیش را دیده، مقتضیش موجود بوده، حالا بنا میگذاره که مقتضای اون موجوده در خارج، ولی ندیدم، ولی حکم میکنم هستش.
دوامش
وقت به استصحاب میشه، همونجا بعد همونجا احسن دار همونجا باز، یعنی اگر میگه موجود شده، حالا که موجود شد آنما موجود شده ادامه داره، اون وقت به استصحاب دیگه ادامه داره، یعنی دو تا قاعده رو زمه به همونجا میکنه، به قاعده مقتضی و مانع میگه المقتضا موجودان، اگه شک در استمرارش که هست به قاعده استصحاب میگه باقیه و استمرار داره. حالا خب شما حالا شواهد این شاهد این اشکالش اینه، مون منکره نیست که یه جاهایی ممکنه به قاعده مقتضی و مانع عمل بکنه. حالا آیا بازم اما روی اصل کبرای مقتضی و مانع یا اون در اون مورد اینچنین عمل میکنن که اتفاقا به قول قومی ها قضا بوردکی مصداق مقتضی و مانع میشه قرارش داد، ولی اونا از بار مقتضی و مانع نیست، اینجا اینجوری عمل کردن. نه اینکه تطبیقا به قاعده مقتضی مانه، قاعده مقتضی مانه رو قبول داره. این فرمایش شما حقه، ولی ربطی این قاضی مقتضی و مانع نداره. ببین قاضی مقتضی و مانع این است که مقتضی رو دیدی بگو مقتضا موجوده، اما این که شما میگید دنبال یک کاری میخواییم بریم احتمال میدیم مانعی سر کار ما باشه، شاید به هدف نرسیم، از باب رجاء و احتیاطه، نه اینکه حکم میکنیم مقتضا موجوده، از باب رجاء و احتیاطه که برم اگه خواهم تو بنشینم علم غیب که ندارم، اگه بنا باشه همه جا بعد احراز بخوام اقدام بکنم معمول منافع میمانه، معمول مزار هم دامنگیر انسان میشه. از باب رجا در منافع، از باب احتیاط در مزار اقدام میکنه. اما این یک مطلبه، و اما این که بگه نه احکم به این که مقتضا در این موارد وجود داره، این مطلب آخری. و اونی که قاعده مقتضی مانع میخواد بگه اینه که بگو وجود داره. خب پس بنابراین این اشکال اولیه که اگر ما بپذیریم این کار عقلا، این دعب عقلا که وقتی الفاظی جملی رو شنیدن بنا می‌ذارن بر اینکه مراد گوینده همون مدلول این کلام است، مادامی که احراز قرینه برخلاف نکردن، مادامی که احراز مقید و مخصص و امثال اینا نکردن، احراز حاکمی بر علیه اون نکردن، اگر اینو بپذیریم این و بگیم که قاضی مقتضی و مانع هست، این خب عمل فی مورده، اما ربطی به جای دیگه نداره و با او اثبات کلیت این قاعده نمیشه تا ما در موارد دیگه ازش استفاده بکنیم. علاوه بر این که در این که در خود اینجا هم این قاعده مقتضی و مانع موردی هم باشه محل اشکاله، و اون اینه که اگر یادتون باشه آیون در بحث وضعیت ظواهر دو تا مسلکه، یه مسلک این است که در باب وضعیت ظواهر عقلا بعد از اینکه کسی یک سخنی گفت و این الفاظ به حسب طبع و دلالت وضعیه یا به حسب قرائنی که وجود داره بر مجازیت دیدیم که در فلان معنا استعمال کرده و بعد در کنارش احتمال وجود قرینه برخلاف میدیم، عقلا میان میگن انشاءالله قرینه برخلافی وجود نداره، اصل عدم قرینه، اصل عدم مخصص، اصل عدم مقید، اصل عدم حاکم و جاری میکنن و با این عد میگن انشاءالله مانع نیست، پس همین چیزی که گفته شده اراده شده. این یه مبناست، ادعای از بزرگان هم این مبنا رو دارد، اما مبنای دیگر اینه که نه اینجور نیست، ما اصالت و عدم القرینه و عدم المخصص و عدم المعین نداریم، بلکه وقتی یک کسی یه حرف میزن و کنار اون حرف قرینه برخلاف اونام ذکر نکرد، تو کلمات بعدیش هم ندیدیم ذکر کنه، خود این ظهور میده به کلام، این ظهور خودش حجت میشه اولا به مصالحی که داره. مصلحتش چیه؟ مصلحتش اینه که ما اگه این ظهورها رو بخوایم بگیم حجت نیست، زندگی سامان نمیپذیره، هر کسی بخواد بره یقین کنه که گوینده چی گفت و اتکای به ظواهر بخواد نشه، این اختلال در معاش و حیات لازم میاد. به خاطر این گفتن خب چون غالبا اینجوریه و مصلحت در اینه بنا گذاشتن، یه مواردی هم که خطا میشه خب اونا نسبت به در جنب اون مصلحتی که سامان به نظام زندگی میده مهم نیست، فلذا این بنا. حتی بس در اونجا اینجوری نیستش که بگن یه مقتضی داریم مانع احتمال میدیم قرینه برخلاف باشه چی باشه، بس اینه که اون مانع نیست، پس این هست، این نیست، این به خاطر، بلکه به خاطر این است که مجموعه این که کسی هر بیزه قرینه متصل و منفصل نیاورد ظهور پیدا میشه به این اعراض مراده ده. و این ظهور حجت هست. پس بنابراین ما به اثر بنا عقلا هم همچی چیز رو نداریم، علاوه بر این که حالا سلمنا و آمنا که بنا عقلا هم وجود داشته باشه، آیا این بنا مورد قبول شارعه، مورد امضاء شارعه یا نه، که این خب به مقام بعدی مرتبط میشه که اونجا عرض میکنه. خب عقلا دلیل نیست، عقلا هم گفتیم همچین سیره‌ای وجود نداره، و اما شرعا، شرعا که شما بخوام بگیم که قاعده مقتضی و مانع حجته، یا باید نصوص شرعیه بر این داشته باشیم که کتابن و سنتن، یا اجماعی داشته باشیم، و یا سیره متشرعه، و یا سیره عقلائیه غیر مردوعه. راه کشف انظار شارع این هاست دیگه. اما بیانات لفظیه کتابن و سنتن لا آیه و لا روایتی که این مطلب از او استفاده بشود، به حسب تتبعی که حالا ممکنه آقایون باید تتبع کنن، اما لم نظر الان به نصی کتابی یا خبری از معصومین علیه السلام که ما قاعده مقتضیمانه را استفاده بکنیم. البته بعضی ها اخبار استفاده و حمله به قاعده مقتضیمانه کردن که اون هم ناتمامه، کما بوجه نفی بحث الاستفاده. و اما اجماعی هم در این باب نداریم، بلکه اگه لم نقول اجماع بر خلافشه. نادر افرادی از فقها ها قائل به قاعده مقتضی مانع شدن. این قاعده معروف از مرحوم آقای آشفادی تهرانی قدس سره و بعض تلامزه هیری شد. پس اجماع هم در این باب نداریم. و اما سیره متشرع، سیره متشرع هم بر این مطلب نیست. سیره عقلا رو بخواد بگید الان مزا که گفتیم سیره عقلا هم نیست، حالا برفت سیره عقلا باشیم، آیا این سیره عقلا کاشف از قول معصوم هست؟ کسی ممکنه بگوید فرض اگر بکنیم سیره عقلا هم هست، این سیره مردوعه هست. به چی؟ این سیره مردوعه هست به اخبار، به ادله ناهیه عن العمل به زن، یا ناهیه عن العمل به غیر العلم. چرا؟ برای که قاعده مقتضی و مانع به ضرور که یقین برای ما نمیاد، فوقش اینه که مثلا نمیاد. خب اون ادله میشه ناهیه از عمل به زن، پس مردوعه خواهد شد. اینجا البته میدان قلقلقلقل های فراوانه که آیا سیره های عقلائیه به واسطه اخبار ناهی، ادله ناهیه عن العمل به زن و حرمت عمل به غیر علم مردوعه می شود یا نمی شود. این همون بحث مفصلی است که در وضعیت ظواهر، در وضعیت اخبار هست و مطلب طول او بسیار فراوانه که مزا در بحث وضعیت ظواهر و بحث وضعیت اخبار اونجا بحث شد. حالا اینجا ما خیلی هم به اون بحث احتیاج نداریم. چرا؟ برای اینکه صغرا رو انکار کردیم دیگه، گفتیم همچین بنا و عقلایی وجود نداره. خب بر کبرا درست باشه تا بگید شما
مختصی
از میکنم. شما که بفرد استصحاب عدم وجود مقتضی رو مانع رو بفرمایید، بعد اثر رو مترتب بفرمایید، باید شارع یا عقلا همچی حکم رو اوورده باشن تا شما روی همچی موضوعی شد، تا شما موضوع را به ذمه وجدان و عقل احراز بکنید، بعد خوش برش مترتب بشن. حالا اول کلامه که شارع همچین قانون رو وضع کرده، مثلا ببینید خوب دقت بفرمایید، اگر شارع اینجوری فرموده بود که هرگاه شما مقتضی رو احراز کردید و مانع را احراز نکردید یا فهمیدید مانعی وجود ندارد، شما بفرمایید که چی؟ شما بفرمایید مقتضا موجود. اگر همچی چیزی رو ما داشتیم، حالا شارع میگه من تعبد میکنم، بگو مقتضا مانع نیست، اون اثر بار میشه. اما وقتی اون قانون رو ما نداریم و هنوز ثابت نشده، اول کلامه استصحاب عدم مانع چیکار میتونه بکنه؟ و به عبارت اخرى شما با احراز مقتضی و استصحاب عدم مانع قطع از اون پیدا نمیشه به وجود مقتضا، چون احراز نفسانی نکردید، احراز تعبدی شرعی کردید. اگر این استصحاب عدم مانع موجب میشد که شما اعتقاد جزمی پیدا بکنید، اثر این استصحاب این بود که بله مانعی در متن هستی وجود نداره برای این مقتضی، خوبی خوب بود، مقتضی رو که میدونید هست، مانع رو هم که به واسطه استصحاب قطع بهش پیدا کردید، احراز وجدانی کردید، خب قهرن احراز علت تامه رو میکنید، مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، البته شرط هم باید احراز بکنه. ولی فرض اینه که استصحاب که همچی کاری رو نمی کنه. حالا که همچی کاری رو نمی کنه، پس یا باید عقلا بگن هر جا احراز مانع کردی، احراز مقتضی کردی و مانع را به تعبد شرعی، به تعبد یک کسی که قولش معتبر است رفع کردی و گفتی نیست، اونجا ولو عقل نمیگه، وجدان نمیگه که علت تامه موجود شده پس مقتضا موجوده، ولی تو دیگه عملا بنا وجدان اقلا هم کرده بوده. خب گفتیم اقلا در بین خودشون نمیگن، فضلن از این که بیان میگن اگه شعاره ای بود یا نه شعاره اومده باشه فرمونده باشه که هر جا مقتضی بود و مانع نب مانع احراز نشد یا احراز عدم شد به تعبد من، اونجا بگو که مقتضا موجوده. خب اونجا می احتساب درست بود، مقتضی موجودشو به وجدان احراز میکردیم، مانع نیست به استصحاب احراز میکردیم، بعد فقط مقتضا مترتب میشد، همچی چیز رو هم نداریم. هازا کلهو به حسب کبرا و مرحوم مظفر رضوان الله علیه در اصول الفقه که به این استدلال، ما این که اصلا این استدلال رو بیان کردیم علاجی اون که در کتاب درسی ما و حوزه این استدلال آمده، ایشون بجن که جواب این جواب رو بدن، بگن این قاضی مقتضی مانع اینجا جا نداره، کبرویگن سخرویگن جا نداره، یه جور دیگه جواب دادن اصلا که ربطی پیدا نمی کنه، که حالا بعد توضیح خواهم داد. از این جهت ما استمام کردیم برای این که اون جواب اصیل و درست این استدلال رو عرض بکنیم. این به حسب کبرا و اما به حسب صغرا که آیا اصلا قاضی مقتضی و مانع در اینجا قابل تطبیق هست یا این قاضی در اینجا قابل تطبیق نیست؟ جواب این است که این قاعده تطبیقش بر مقام صحیح نیست به جمیع احتمالات. در قاعده مقتضی مانع که میخواییم بر مقام تطبیق بکنیم، دو احتمال وجود داره. یه احتمال این است که مقصود از مقتضی در مقام ادله اثبات حجیت خبر باشد، ادله اثباتی، این ممنون، یعنی بگیم آیه 90 که این خبر رو شامل میشه، اون خبر رو هم شامل میشه. اینجا از معادلون مفهومش اینه دیگه، اینجا از معادلون به نبعن فلا تتبین، اون حجته عمل کن. سایر ادله بگیم، این ادله مقصود ادله اثباتی، اینا شامل هر دو میشود، پس مقتضی موجود. تارتن این مقصوده، تارتن مراد از مقتضی در مانه نفی نه عبارت است از همون طریقیت، طریقیت خبر برای واقع نمایی مقتضی داره، یعنی این خبر رو نگاش میکنیم ملاک برای حجیت شهر که همون طریقیتش باشه، به عذب نو، به عذب تن، اون یکی این ملاک درش هست، به عذب نو و تن. مراد از مقتضی همون طریقیت، یا نه مراد از مقتضی امر ثبوتی آخر باشه، و اون اینه که هر خبری به مجرد صدورش از مخبر این یوجب و مصلحتن فی معدا، این مطلب مقتضی اینه که بگیم حجت، که این مسلک سببیت. یا اینکه بگیم نه، هر خبری به مجرد صدورش از مخبر ثقه یوجب و که سلوک علی طبق اون خبر یه مصلحت داشته باشه، نه معداش، ولی به حرف اون گوش کردن، که این مسلک سلوکیه شیخ اعظم. گاهی اینجوریه دیگه، گاهی به حرف یک کسی گوش کردن و طبق حرف او عمل کردن مصلحت داره، ولو حرف او مطلبی که او گفته مصلحت نداره. مثلا یک کسیه میگه آقا فلان کار رو بکنید، ما یقین داریم اون کاری که اون میگه هیچ مصلحتی برش مترتب نیست، اما اگه حرفش گوش نکنیم هی نپوزن. اینجا سلوک طبق حرفش مصلحت داره. شیخ فرموده عمل به اخبار خودش این عمل کردنه مصلحت داره، ممکنه اون معدا اصلا مصلحت نداشته. خب اینجا بگیم چون مصلحت سلوکیه در این خبره پس مقتضی هم، مصلحت سلوکیه در اون خبره پس مقتضی. این بگیم پس طریقیه، سببیت، مصلحت سلوکی. یا امر چهارمی بگیم، مقتضی برای حجیت عبارت از خاص مولا، محبوبیت جعل حجیت برای مولا، هم اینو دوست داره حجیت کنه هم اونو دوست داره. این دوست داشتن مولا خودش مقتضی که جعل حجیت بکنه دیگه. اینا محتملات مقتضی در مقام هست، یا مقتضی اثباتی است که عبارت از ادله حجیت، یا مقتضی ثبوتی است عبارت از این امور اربعه. به تمام این محتملات تطبیق قاعده مقتضی بر مانه نفی درست نیست. اینجا دا توضیح اینکه چرا درست نیست فردا ان شاء الله.